الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو مطلب در این بخش از بیع فضولی مونده بود، یکی این که آیا بین عین و ذمه فرق است یا نه، یکی این که بین عقد قولی و فعلی فرق است یا نه. فرع اول مبسوطاً گذشت که در جریان عقد فضولی فرقی بین عین و ذمه نیست، چه معقود علیه عین خارجی باشد و چه ذمه کلی، عقد فضولی در اونها جاری است و احکام عامه هم ساری است. اما فرع دوم این است که مربوط به عقد است نه معقود علیه. عقد فضولی گاهی قولی است گاهی فعلی. در نوبت های قبل هم اشاره شد که معاتات در قبال بیع عقدی نیست. عقد دو قسم است، یا قولی است یا فعلی. معاتات در قبال عقد قولی است و خودش عقد فعلی است. آیا بیع فضولی همونطوری که در عقد قولی رواج جایز است، در عقد فعلی هم جاری است یا نه؟ کسانی که بیع فضولی را مطابق با قاعده می دانند این فرع را به یک نحوی حل می کنند، فاسخ می دن. کسانی که بیع فضولی را مخالف قاعده می دانند به سبک دیگری، هم باید اصل مطلب باشه، موضوع تحریر بشه، هم استدلال بر صحت بیع فضولی به نحو معاتات مشخص بشه، هم اشکالات مسئله ارائه بشه و هم پاسخ اشکالات. منتها چون اشکالات زیاده است اون رو در یک جهت نگنجوندن، یعنی تحریر اصل مسئله، استدلال بر صحت مطلب، نقل اشکالات مسئله، پاسخ اشکالات. اینا چهار مقام است که باید بحث بشه. منتها اشکالات چون مبسوط است همه اینها در یک مقام نمی گنجد. اشکالات را پراکنده ذکر میکنم، بعد از هر اشکالی هم پاسخ مناسب را ارائه میکنم. مطلب اول تحریر موضوع بحث است، تبیین صورت مسئله است. صورت مسئله این است که گاهی بایع و مشتری هر دو فضولی هستند، گاهی احدهما فضولی و دیگری است، ولی سخن از فعل است نه قول. سخن از تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ است، نه سخن از بعت و اشتریتو یا بعت و قبلتو. سخن از لفظ به قول نیست، سخن از فعل است. مشکل اساسی بیع فضولی به نحو معاتات که اون رو جداگانه مطرح کردن این است که در بیع قولی، در عقد قولی، تصرف اعتباری در مال مردم است. تصرف اعتباری مال مردم محرم نیست، مشمول نهی نیست و رضا هم او را اگر همراهی نکند آسیبی نمی رساند و مانند آن. یعنی کسی در غیاب مالک فرش به دیگری گفته است من این فرش را به شما فروختم. خب این که نظیر غیبت نیست یا نظیر کذب نیست که صرف این تلفظ حرام باشد، و این هم مشمول تصرف در مال مردم نیست که لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه. این گونه از امور اعتباری مصداق تصرف نیست لدى العقلاء، بنابراین مشمول نهی نیست تا ما بگوییم نهی در معاملات مستلزم فساد است. ولی اگر خواست بیع فضولی به نحو تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ باشد فعل خارجی است، سخن از لفظ نیست، سخن از تصرف در مال مردم است. این تصرف حرام است. این تصرف گاهی به این است که کسی روی فرش می نشیند، خب یه معصیتی کرده است، یه وقت هست یه تصرف معاملی میکند، فرش رو به دیگری منتقل میکند. حرمت در این گونه از موارد با فساد همراه است. نهی در معاملات ارشاد به فساد معاملات است. بنابراین یه فرق جوهری هست بین بیع فضولی به نحو عقد قولی و بیع فضولی به نحو عقد فعلی، لذا اینها رو جدای از هم ذکر کردن. پس صورت مسئله این است که دو نفر فضولی یا احدهما اصیل و دیگری فضولی مال مردم را نقل و انتقال بدن به تصرف فعلی به خارجی، یعنی با کار حرام. آیا این معامله حاصل می شود یا نه؟ تبیین بعضی از اشکالات در تحریر محل بحث برای آن است که کسی که صورت مسئله رو ارائه می کند، محل بحث، موضوع بحث رو تحریر می کند، این علا بصیرتم باشد، بداند که در یک مدار خاصی دارد سخن می گوید، نفیان یا اثباتن. مرحوم شیخ بعد از گذروندن مقام اول، مطلب اول که تحریر محل بحث و صورت مسئله است، وارد مطلب دوم شدن که استدلال میکنن برای اینکه این با اجازه بعدی صحیح است. زیرا مرحوم شیخ بیع فضولی را برخلاف قاعده نمیدونن، که میگن چون برخلاف قاعده است به نص خاص خارج شده است و باید بر موضع نص اکتفا بکنیم. بیع فضولی را بیع میدونن. چرا؟ میگه به این که ما یه عقد داریم و یک نقل و انتقال. عقد جزء سبب است مثلا یا موضوع است، اساس کار اون نقل و اجازه و رضایت مالکان است. اگر کسی بدون اذن مالک ایجاب و قبول را به عهده گرفت، خواه ایجاب و قبول قولی خواه ایجاب و قبول فعلی، این صحت تأهلی پیدا میکند. وقتی مالک واقعی اجازه داد، این صحت تأهلی به صحت فعلی مبدل میشود. وقتی به صحت فعلی مبدل شد، مشمول اهل الله البیع میشود. بیع فضولی را مرحوم شیخ و هم فکرانشون رضوان الله مطابق با قاعده میدونند، نه که خلاف قاعده بدونن بگن به وسیله عروه، حدیث عروه بارقی و مانند اون به نص خارج شده است. چون مطابق با قاعده میدونن، میگن وقتی شما تحلیل میکنید فرق بین عقد قولی و فعلی نیست. در عقد قولی با لفظ اینها جابجا میشود و در حد صحت تأهلی صحیح است و نه بیش از آن، با اجازه مالک به نصاب بیع میرسد. در تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ متقابل، اون هم به شرح زن، در حد صحت تأهلی است، با اجازه مالک مشمول اهل الله البنش می شود، مشمول عفو بالعقود می شود. و حدیث عروه بارقی معید مسئله است، نه دلیل مسئله. ما که میگوییم فضولی صحیح است، نه به استناد حدیث عروه بارقی باشد. اگر اینم نبود میگفتیم، میگفتیم بیع دیگه، اطلاقات و عمومات شامل حال بیع فضولی میشود. چون بیع فضولی، فضولی بودنش در اون محدوده عقد است، در نقل و انتقال که سهمی ندارد، چون نقل و انتقال به اجازه مالک است. این عقد را بدون اجازه مالک خونده. خب همونطوری که اذن سابق مشکل را حل می کند، اجازه لاحق هم مثل اذن سابق مشکل حل می کند. شما اگر کسی مالک نبود، وکیل از طرف مالک هم نبود، معزون بود که عقد را بخواند، نه اینکه وکیل بود، این معزون چه نقشی دارد جز انشای ایجاب و قبول؟ این صحت تأهلی میاد، این از طرف اون معزون دیگه، این باعث میشود به اینکه این عقد معزون، عقد معزون فی به اون مالک واقعش استناد پیدا کند. اجازه بعدی هم کارش کار همون اذن قبلی است، و این عقد را با مالک واقعیش مستند میکند. وقتی مستند کرد درست میشه، میشه اوفو بالعقود، یعنی اوفو بعقودکم احل الله البیع، این بیع شما را خدا حلال کرده، یعنی امضا کرده. بنابراین چون بیع فضولی مطابق با قاعده است، اجازه لاحق مثل امضا مثل اذن سابقه است و در هر دو حال مشمول احل الله البیع یا اوفو بالعقود میشود. اگر قصه عروه بارقی هم نبود، فتوای ما صحت عقد فضولی با اجازه بعدی بود و این حدیث عروه بارقی میشه مؤید مسئله. الان همون حرفی میزنیم. این تمام کلام مرحوم شیخ در مطلب دوم. پس مطلب اول تحریر محل بحث بود، مطلب دوم استدلال مرحوم شیخ بر صحت این فضولی معتادی. البته اشکالاتی بر مرحوم شیخ در این استدلال هست و بعضی از اون اشکالات ناظر به این قسمت است که شما از کجا میگویید به اینکه قصه عروه بارقی این قسمت تعیین میکند؟ مگر جریان عروه بارقی بهش به معتاتی بود؟ فضولی بود، ولی فضولی معتاتی بود یا فضولی قولی بود؟ مگر از این راه شما بیایید بگید چون الان غالبا بیوع به این گونه از عقود با فعل انجام میگرد، با تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ انجام میگرد، یک، و در اثر تشابه زمان و استمرار همین سنت و سیرت جلوتر میرویم، دو، پس اون وقتم همینجور بود، سه، از این راه باید بگید دیگر، وگرنه راه دیگری ندارید که. و اثبات این هم آسون نیست. بنابراین شما قصه عروه بارقی را درست است که در حد تأیید ذکر میکنید، نه تعلیل و استدلال، ولی وقتی میتوانید قصه عروه بارقی رو معید بیارید که هم فضولیش به نحو فعل به نحو معتاد باشد، نه به نحو عقد قولی. خب مطلب دیگری که باز بر مرحوم شیخ رضوان الله نقد شده است این است که بعضی از این نقد ها مرحوم آخوند رضوان الله علیه است، بعضی شما رو مرحوم اسمام کاظم رضوان الله علیه اجمعین می فرمان به این که اگر ما معاتات را مطابق با قواعد عامه بدانیم، مشمول اطلاقات و عمومات بدانیم، اونطوری که شما شیخ رضوان الله علیه فکر میکنید، بله حق با شماست، اما اگر ما دلیل معاتات را اطلاقات لفظی ندانیم، دلیل صحت معاتات را سیره مسلمین بدانیم، بگوییم سیره مسلمون ها برای این است که همونطوری که با بیع قولی خرید و فروش دارن، با بیع فعلی هم خرید و فروش دارن، اگر دلیل صحت معاتات سیره بود نه اطلاق عموم، سیره هم چون دلیل لبیست نه دلیل لفظی اطلاق یا عموم ندارد، وقتی اطلاق یا عموم نداشت، قطر متیقنش اون معاتاتی است که فضولی نباشد، یعنی هر دو طرف اصیل باشند. بله اگر دلیل ما اطلاق یا عموم بود، اون دلیل لفظی چون اطلاق و عموم دارن شامل فضولی و اصیل یکسان می شوند، اما اگر دلیل صحت معاتات دلیل لفظی نبود، سیره بود، سیره هم دلیل لبیست اطلاق و عموم ندارد، قدر متیقن سیره معاملات اصیل است، معاملات فضولی شامل نمی شود. این نقدی است که بر مرحوم شیخ وارد شده است. حالا در اثناء بحث روشن می شود این نقد وارد است یا وارد نیست. تا اینجا تمام کلام فی الامر ثانی، اما مهم امر سوم است. اونا که قائل به عدم جریان فضولیت در معاتاتن میگن به این که فرق جوهر، که اینها در تحریر محل بحث اشاره شد، یه فرق جوهریست بین عقد قولی و عقد فعلی. در عقد فعلی قولی معصیتی نیست، نهی نیست، وقتی معصیت نبود، نهی نبود، دلیلی هم بر فساد معامله نیست، ولی در بیع فعلی معصیت است، نهی است، نهی در معامله است، نهی در معامله ارشاد به فساد اوست. اگر گفتن این رو نخر، این رو نفروش، یا فلون شی خرید و فروش نمی شود، خرید و فروش فلون شی جایز نیست، یعنی باطل است. چون نهی در معامله باطل است و اینجا هم فضولی دارد در فکا مال مردم تصرف میکند، مال مردم رو میگیرد، مال مردم رو میدهد. اگه مال مردم رو میگیرد، مال مردم رو میدهد، میشه تصرف در مال مردم و حرام و امر معاملی است و نهی در معامله موجب فساد است. پس با نهی با فضولی که عقد قولی داشته باشد یه فرق جوهری دارد. این خلاصه اشکال. در این اشکال 3-4 مطلب کنار هم ذکر شده است. یکی این که این تصرف است چون قبض و اقباض است، تعاطی است یا اعطا و اخذ است. دوم این که این تصرف محرم است. سوم این که حرمت در این گونه از موارد نهی در معاملات مستلزم فساد است. وقتی که فاسد بود دیگه با اجازه بعدی حل نمی شود. این لا ینعقد و اصلا صحت تأهلیه هم ندارد تا شما با اجازه بعدی تطبیقش بکنید. این باید صحت تأهلیه داشته باشد که شما با اجازه بعدی تصحیح کنید یا نه. صحت فعلیه که ندارد، نه شما ادعا کردید ما در نه ما در صدد نفیانیم، شما مدعی صحت تأهلی هستید، ما میگیم تو حرام صحت تأهلی نیست و اینکه نهی در معامله این فساد را به همراه دارد. از این اشکال چند تا پاسخ دادن که برخی از اون پاسخ ها را مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کرد. اونی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کرد این است که گاهی معامله فضولی هست ولی تصرف حرام نیست. بیان ذالک این است که اگر طرفین فضولی باشد بله تصرف حرامی درش هست، اما اگر احد و طرفین فضولی باشد به دیگری اصیل باشد کما هو رایج و دیگری به ذمه بخرد یا به ذمه بفروشد این تصرف نیست. که یعنی فرشی را از فرش فروش برای زید بخرد و در ذمه زید، خب اینجا چون تعاطی نیست، اعطا و اخذ است و نسیه است، فرش فروش فرش را قبض میکند، سخن از بیعت و اشتریتو نیست، او اقباض میکند این فرش را که اصیل است، این فضولی این فرش را میگیرد، خب فرش را صاحب فرش گرفت، این که تصرف در مال مردم نیست. منتها فضولی بودنش به این است که پول رو در ذمه زید قرار داد، گفت من برای زید میخرم، زید رو بدهکار کرد. خب اینم که تصرف خارجی نیست، یه تصرف اعتباری است. اگر کسی بگوید من این کالا را در ذمه زید میخرم، یعنی زید رو بدهکار میکنم، بله بفرمایید این لغو است، بسیار خوب، اما معصیت نیست چون تصرف در مال مردم نیست و دلیل شما حرمت است و تصرف حرام است و نهی در معامله است و مستلزم فساد است، این حرف ها ردیف کردید، این کسی حرمتی در کار نیست. اونی که تو فرمایش مرحوم شیخ نیست و در تتمیم فرمایش شیخ میتوان گفت این است که گاهی قبض و اقباض هست ولی حرمت نیست، چون بحث ما در فضولی تنها در غاصب و سارق که نیست، در همه مواردی که کسی مال مردم رو دارد میفروشد. اگر کسی مال دیگری در مال او راه پیدا کرده است، او جاهل بود، او ساهی بود، او ناسی بود، یا مسئله شرعی را نمیدانست که باید وجوهش بپردازد، مسئله شرعی را نمیدونست که باید در اون مقدار زکات را پردازد، بالاخره سهم زکوی، سهم خمس، اینا تو مال اوست و در این سهام تصرف کردن همش فضولی است و او چون مسئله را نمیداند غصب نیست، او در ندانستن مسئله یا یاد نگرفتن مسئله مشکلی دارد، ممکنه معاقبم بشود، اما الان اینجا تصرفش حرام نیست در این مال رو بعضی از جهات، ولی او الان معذور است للجهل او للسهو او للنسیان. البته اون بخشی که به جهل تقصیری در فراگیری مسائل شرعی برگردد او ممکن است معذور نباشد، همراه با اسیان باشد، اما در خیلی از موارد اینطور نیست. دو نفر شریکن، مال احدهما وارد مال دیگری شد، این جهل به موضوع دارد، در مال دیگری تصرف میکند، معصیت نیست ولی بیعش فضولی است. پس دلیلتون اخصی از ماده است، چون در خیلی از موارد فضولی هست و حرمت نیست. پس نگید که بیع فضولی مشکل اصلیشه. نه، غرض آن است که اون کالایی که فروشنده میدهد، اون کالا اگه مال خود فروشنده باشه که مبیع مال بایع باشه، ثمن که فروشنده خریدار میدهد این رو در ذمه دیگری فضولی قرار بدهد، اینجا که تصرف در مال مردم نیست. نه، منظور آن است که تصرف در مال مردم نیست. حالا او ممکن است پس بگیره یا نگیره، یا غرامت ازش بخواهد، مطلب دیگه است. این کسی که غرامت میخواهد یا میگه من پس نمیگیرم، تو باید مرا متضرر کردی، خسارت مرا بپردازی به مالندان، اینها یه مطلب دیگه است. الان این شخص معصیت کرده با این بیع فضولی یا نه؟ بفرمان نه. چرا؟ برای اینکه یک طرفش اصیل است، طرف دیگر فضولی. اون طرفی که اصیل است کالا داده، اونی که فضولی است در ذمه زید خریده، تصرف در ذمه زید هم که غصب نیست. این مشکل حرمت تصرف حل بشود، اما اون یه هم نزاع داخلی است که او به ضرر رسونده، متضرر شده، خسارت دیده، باید خسارت بپردازه، مطلب دیگه است. خب اشکال ذیل اشکال این بود که این تصرف در مال مردم است و حرام است و نهی در معاملات مستلزمه چیز. اولا ثابت شد که در بعضی موارد تصرف نیست، و ثانیا در بعضی موارد برفرضم تصرفش حرام نیست، برای اینکه للجهل بالموضوع است، و ثالثا این نهی دلیل بر فساد نیست، چون حوزه این نهی خارج از حوزه معامله است. بیان ذالک این است که ما قبول داریم اگر حوزه نهی همون حوزه معامله باشد، به خود معامله تعلق بگیرد، مثل این که بگوید بیع خمر حرام است، بیع خنزیر حرام است و مانند آن، که حوزه نهی این حوزه داد و ستد است، بله چنین معامله فاسد است. نهی از یک معامله ارشاد به فساد اون معامله است، ما این رو میپذیریم. اما اگر حوزه نهی خارج از حوزه معامله بود، مثل بیع وقت ندا که فرمود اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فذر البیع فاسأل الی ذکر الله فذر البیع، اینجا نهی به بیع که تعلق گرفته خارج از حوزه معامله است، نمیخواهد بگوید که این بیع باطل است و حرام، میخواهد بگوید که این کارا رو رها کن، به طرف نماز جمعه برو. این چنین نیست که در داخل این همین کالایی که خرید و فروشش قبلا صحیح بود، همین خریدار و فروشنده که شرایط را دارا بودن، همه ارکان هست، منتها اذا نودی للصلاة دست برداری برید به طرف نماز جمعه. نه اینکه این معامله نظیر معامله خمر و خنزیر مشکل دارد، که نهی به خود معامله خورده باشد، نهی به خارج از حوزه معامله خورده و باطل نیست. اینجا هم همینطوره، اینجا نهی به خرید و فروش نخورده، نهی به اینکه مال مردم تصرف نکن. این مال مردم تصرف نکن اهم از اینه که خرید و فروش بکنی یا نه، رو فرش مردم بخواد بشینی همینه، فرش مردم هم بخواد بفروشه همینه. این نهی درباره اصل تصرف است، نه درباره بیع. فرش مردم رو تاه بکنی، یه گوشه بذاری غصب بکنی و رو روشم نشینی، بازم حرامه. این نگهداری مال مردم حرامه. این نهی به بیع تعلق نگرفته تا شما بگید نهی در معامله علامت فساد است. این نهی به مال مردم تصرف تراکده که حوزهش خارج از حوزه بیع است. این یک جواب. چهارمی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میدن این است که بر فرض ما قبول بکنیم که این نهی به معامله خورده است، نطاق این نفی فساد مستقل، فساد این معامله است که این معامله به نحو مستقل بخواد اثر کند. یعنی شما که خریدید و اون شخص که فروخت، غرضتون این بود که این جا به جا بشه؟ نه خیلی، این جا به جا نمیشه. تا مالک اصلیش اجازه نداد این جا به جا نمیشه. همین سمن به جای مسمن بره، مسمن به جای احسن بره، فقط در حد صحیح تحولی است. اون هدفی که شما دارید چون مال مردم است، فعلا اون اثر حاصل نمیشه، اثر حاصل نمیشود. معنای فساد در معامله نفی اون اثر متوقع است. اثری که شما توقع داشتید این بود که اینا جا به جا بشه، نخه جا به جا نمیشه. اما نفی نمی کند که اگر صاحبان اصلیشون پیدا شدند و اجازه دادن، بازم بی اثره. که مشکلش فقدان رضای مالک است. خب الان مالک راضی شد، بنابراین بر فرض اینکه حوزه نهی همون حوزه معامله باشد، پیام این نهی نفی صحت فعلی است، نه نفی مطلق صحت، حتی صحت تعهدی. با اجازه بعدی چرا درست نشه؟ بله، عقد قولی از اون جهت که عقد قولی است، متوقف بر قبض اقباض نیست. گفت بیع تو و اشتری تو. اگر قبض اقباض آمده بود، اون به مقام وفا برمیگرده، نه مقام بیع. یه معصیتی است خارج از حوزه عقد. ما یه حوزه عقد داریم، یه حوزه اوفو بالعقود داریم که به عقد وفا بکن. در حوزه عقد قبض و اقباض نیست، مگر در مسئله صرف و سلب. بعد از اینکه حوزه عقد تمام شد، مثلا فرش فروش فرش رو فروخت، وقتی که دارن قبض و اقباض میکنن، وارد حوزه دیگر شدن، یعنی اوفو بالعقود. پس در حوزه احل الله البیع سخن از قبض و اقباض نیست، با بیع تو و اشتری تو حاصل است. بعد از اینکه نصاب بیع تموم شد، حالا اوفو بالعقود نوبتش فرا میرسد. حالا اینا میخوان به عقدشون وفا بکنن. وفای به عقد این است که سمن را به فروشنده بدهن، مسمن را به خریدار. این اگر هم معصیتی هست، خارج از حوزه عقد است. معصیت است وقتی رو مالک راضی نبود، ولی کار به عقد ندارد. وقت این حوزه وفا میشه محرم، نه حوزه عقد. عقد هیچ حرمتی ندارد. وقتی حرمتی نداشت، نهی نداشت، نهی در معاملات که مستلزم فساد است، اینجا دلیل بر فساد نداریم ما. اونجا که حوزه وفاست محرم است، فساد است، این قبض و اقباض اثر ندارد، باید از نو قبض و اقباض بشه. بله، در بیع معتادی چون حوزه وفا و حوزه عقد یکی است، اگر چون چه قبض و اقباض محرم شد، حوزه بیع محرم می شود، نه حوزه وفا فقط، چون با تعاطی و با اعطا و اخذ می خواد بیع رو ببنده. اگر اینجا محرم شد، نهی در معامله مستلزم فساد است. لذا این استدلال رو تو بیع قولی نکردن، تو بیع فعلی می کنن. اگر این استدلال، اگر حوزه تسلیم و حوزه عقد یکی می بود، در جریان بیع فضولی به همین استدلال می کردن که نهی در معامله مستلزم فساد است. ولی چون در بیع قولی حوزه عقد کاملا جدای از حوزه وفاست، در حوزه عقد تصرف در مال مردم نیست. اون لا تبع مال ایس اندهی ای که هم بهش توسل کردن اونم پشت پاسخ داده شد و نه از بای حرام، گفتن این ارشاد به این است که معامله باطل است، اونم پاسخش رو قبلا ارائه کردن. بنابراین عقد فضولی از اون جهت که عقد قولی است حرام نیست و اشاره شد که نظیر عقد نکاح در حال احرام نیست. بعضی از عقود است که در بعضی از فرصتها حرمت تکلیفی دارد، مثل اینکه اگه کسی انکهتو بگوید، زوجتو بگوید، کسی را به عقد کسی در بیاورد در حال احرام، این معصیت کرده است. خود این عقد حرام است، یعنی انشای این ایجاب و قبول برای محرم در حال احرام حرام است، این که از اون قبیل نیست. و نظیر حرمت بیع وقت نداست که حرمت خارج از حوزه عقد است، خلاصه بیع است. بنابراین دلیل بر فساد چنین بیعی نیست. و اگر هم دلیل بر فساد باشد، حد اکثر اون صحت فعلی رو نفی میکنند، نه صحت تعهلی رو. اینم خلاصه مطلبی که مرحوم شیخ در پاسخ این اشکالات ارائه فرمودن. البته نقد مرحوم آخون سر جاش محفوظ بود که شما اصل بیع فضولی رو، اصل معاتات رو با عقد قولی، با اطلاعات که نمیتونید درست کنید، با سیره داره درست میکنید. سیره هم قطعی متیقنش این است که فضولی اشاره نمیشه. پس تا کنون این امور روشن شد که محل بحث چیست، دلیل صحت بیع فضولی فعلی چیست، اشکالات مسئله، اون اشکالی که در این بحث ذکر کردن چیست، چهار تا جوابی که مرحوم شیخ از این اشکال دادن، این هم روشن شد. منتها اشکالات چون دامنه دارد، از این به بعد اشکال است و پاسخ، اشکال است و جواب، اشکال است و حل. بعد وارد میشن اشکالاتی که مرحوم عاشق اسدالله تستری رضوان الله علیه صاحب مقاییس ایشون ذکر فرمودن، مقاییس ذکر فرمودن، او رو مرحوم شیخ ذکر کنند و رد میکنند. الحمدلله رب العالمین.